بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا صدت عليهم آياتنا بيناتين قال الذين لا يرجون لقاء نأتي القرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عليم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مشركان در برابر نزول آیات الهی به جای تنبه چند پیشنهاد میداده. یکی این که شما یک کتاب دیگری بیارید غیر از این، یکی این که اگر این کتاب را حفظ بکنید خطوط کلی و اون اصول اولی این رو تبدیل کنید. ذات اقدس الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلا فرمود به مشرکان بگو که اگر شما در معجزه بودن قرآن تردید دارید یک کتاب مثل این بیارید. این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة مثل یا فلیأتوا بحدیث مثل یا فأتوا بعشر سور مفتریات و معنی. اونا که از اتیان مثل قرآن عاجز شده در صدد حیله برآمدن، چندین حیله. بخشی از حیله های اونها به قرآن برمیگشت و بخشی از حیله های اونها به وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواستن تحت احتیال بکنن که جامع این دو بخش باشد، هم قرآن را از اعتبار بیندازن هم پیغمبری پیغمبر را زیر سوال ببرن. اون بخشی از حیله ها که متوجه قرآن بود اگر اون حیله ها را به کار می بردن رسالت پیغمبر هم زیر سوال می رفت به دلیل. یا اگر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیر سوال برود معجزه و بودن قرآن هم زیر سوال میدن به التزام. لیکن این بخش از پیشنهاد به طرح مکارانه هر دو خطر را همراه دارن که هم معجزه بودن قرآن را زیر سوال برن هم پیغمبر بودن پیغمبر را. گفتن که یا کتاب دیگری بیار غیر از این یا خصوص کلی این کتاب را عوض بر. اگر معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یکی از این دو کار را میکرد هم معجزه بودن قرآن زیر سوال میرفت هم پیغمبری بود، چون تا کنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعاش این بود که این کتاب خداست بلا غیر و من هم از طرف خدا این پیام آوردم. اگر پیشنهاد مشرکان قبول بشود و این کتاب به دلخواه اونا تغییر پذیر باشد پس معلوم شد کتاب الله نیست، کتاب است که خود این شخص بناه آورده امیدم تغییر داده و معلوم شود او رسول الله نیست، این نبی نیست، این متنبی است. و هم دعوت هم دعوا هر دو زیر سوال میرد، هم حجیت قرآن هم رسالت پیغمبر. اونا به این فکر افتادن. پس دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تحدی رو نتوانستن حاضر بدن که فأتوا بسورة من مثله، آمدن طرح متقابل ارائه کردن، گفتن توی مثل این بیا، یعنی یا این تغییر بده یا کتاب دیگری بیار یا حدود کلی عوض بکن. لذا ذات اقدس اله از چند ناحیه به این دسیسه آگاه شد، پاسخ داد تا هم معجزه بودن دعوت مشخص بشود تا هم رسالت مدعی هم دعوه حفظ می شود، هم دعوت، هم اعجاز قرآن، هم رسالت پیغمبر. لذا فرمود به این که اونها گفتن یا تغییر بده یا تبدیل، تو چندین جواب باید بگی به اینا که هم اعجاز ثابت بشه، هم رسالت ثابت بشه، هم اون انگیزه‌ای که اینها را وادار کرده به طرح این متن اون برطرف بشه، اون انگیزهشون که وادارشون کرده این بود که اینها لا یرجون لقاءنا بود، قال الذین لا یرجون لقاءنا، این همچه متن رو بکیدن. تو هم مسئله اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم رو مطرح بکن، تو جریان لقاء الله را طرح بکن، جریان قیامت طرح بکن، اینکه انسان با مرگ از بین نمی رود مطرح کن، که این اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم در مقابل اون قال الذین لا یرجون لقاءنا، کسی که منکر قیامت است یه همچه مکری را در سر می پروراند، کسی که معتقد به قیامت است خواستار وحی است، امین وحی است. بعد به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که حرفات مستدل بکن. اونا گفتن یا تغییر یا تبدیل، تو از تبدیل شروع بکن، وقتی تبدیل مقدور تو نبود تغییرم به طریق اولا مقدور تو نیست، وقتی تو مجاز نبودی که اصل قرآن رو حفظ بکنی ولی بعضی از خطوط شعر عوض بکنی، خب یقینا قدرت اون رو نداری اصل کتاب عوض بکنی. قول ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا یه همچه حقی برای من نیست، نه تنها من نمی کنم، برای من نیست این کار رو بکنم، من چرا داریم این کار رو بکنم؟ خب چرا ما یکون لیه ان ابدله من تلقاء نفسی معلل است به چی؟ به اینکه این اتبعو الا ما یوها الیه، من از اون جهت که رسولم فقط تابعم، از تابع به ما انله تابع چه کاری ساخته است؟ از تلقا، تلقا و لقا مثل تبیان و بیان است، یعنی من از نزد خودم بیام دعوی استقلال بکنم، اگر چیز تغییر بدم یا تبدیل بکنم یعنی من مستقلم، در حالی که برای من جز پیروی سمت دیگر نیست. تابع به ما انله تابع بخواهد پیش خود کاری انجام بدهد یعنی مستقل. پس ما یکونو لیه ان ابدله من تلقاء نفسی، من یه همچه حقی ندارم. به چه دلیل یه همچه حقی ندارم؟ برای اینکه من تابعم، هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این برابر شکل اول است، من چون تابعم و هیچ تابعی حق تغییر ندارد، منم حق تغییر ندارم. این بحث گذشت. پس شکل اولش اینه که من نمیتوانم تغییر بدم. چرا؟ برای اینکه من این سمت رو ندارم اصلا. هر کی این سمت رو ندارد نمیتونه تغییر بده. چرا این سمت رو ندارم؟ برای اینکه تابعم، هر کی تابع محض است مستقل نیست. چرا تابع محضم؟ برای اینکه کیفر در پیشه، عذاب قیامت در پیشه، بذار من ناچارم تبعیت کنم. این استدلال دیگه، اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. چرا تابعم؟ بلکه اگه نباشم که حلم است. مگه اون آیات سوره بارکی حقه رو نخوندیم که لو تقبل علینا بعض العقابید چه می کنم من؟ خب پس این سه تا مدعاست، سه تا برهان است، هر سه به سر شکل اول. من نمیتونم تغییر بدم، برای اینکه تغییر دادن مال کسیست که حق تغییر داشته باشد و من حق تغییر ندارم. کسی که حق تغییر ندارد نباید تغییر بده. چرا من حق تغییر ندارم؟ برای اینکه من تابعم، کسی که تابع است حق تغییر ندارد، پس منم حق تغییر ندارم. چرا تابعم؟ برای اینکه تابع نباشم عذاب جهنم است. اینی اخاف این عذاب ربی عذاب یوم عظیم. مشابه این تعبیر در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت. اونجا و همین تعبیر آمده که آیه 15 سوره مبارکه انعام این است: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این که انبیاء علیهم السلام مخصوصاً مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عذاب قیامت استدلال میکنن فرمان از اون روز میترسن، این برای آن است که اینا که مرحله کمال رسیدن، یعنی وجدت که اهل للمحبه اهل للعباده و عبدت که شکرن به این مقام عالی رسیدن، اون دو تا مقام را یقینا دارن. چون در همون حدیث معروف که فرمود بندگان خدا سه طایفن، یه عده خوفن من النار مثلا عبادت میکنن، یه عده شوقن یا جنه عبادت میکنن، یه عده لسانشون است که وجدت که اهل للعباده یا شکرن عبادت میکنن، این در طول هم است دیگه. اونایی که در مرحله نازل هستن خوف من النار عبادت میکنن به مقام وجدت که اهل للمحبه نرسیدن، اما اونایی که به مقام وجدت که اهل للمحبه رسیدن یقینا این مراحل نازل رو هم دارا هستن. لذا ادعیه اونها همینطوره، مناجات های اونها همینطوره، ادله اونها همینطوره، آیات قرآن هم از اونها همین سه گروه نقل کنن. گاهی از اینها نقل میکنند به این که ما مشتاق بهشتیم، گاهی نقل میکنند به این که از عذاب جهنم میترسیم، گاهی هم وجدت که اهل المحبه است، انما نطعمکم لوجه الله است، نه خوفا من النار است، گرچه بخش های دیگر در یخافون من ربهم یوما عبوسا قمطریرا، اما در اون بخش های اساسی در انما نطعمکم لوجه الله، چون اون که لوجه الله کار میکند هم خوفا من النار را دارد و یک کمال است دیگه، هم شوقا الی الجنه را دارد، نمی کمال است. اینطور نیست که نقص باشد، که البته نسبت اون مراحل برتر اینا یه مقدار ضعیف محسوب بشن، وگرنه کسی که موحد باشد خوفا من النار عبادت بکنه خوب کمال است دیگه. بنابراین قرآن هم از اینها با تجلیل نام میکرد، اینها یخافون ربهم من فوقهم کذا و کذا یوما عبوسا قمطریرا، یدعون ربهم خوفا و طمعا، از مردان الهی نام میکنند. خب حالا از آن است که اونچه در آیه 15 سوره مبارکه انعام آمده، یا اونچه که در این آیه 15 سوره مبارکه یونس که محل بحث است آمده، اینها هیچ منافات ندارد با اینکه اونها دارای مقام برتری هستند. کسی که اون مقام برتر را دارد اینها را هم دارد، و اگر فقط اونها در همون فضا باشند دیگر اسوه برای افراد ضعیف مثل ما نیستند. لذا ذات اقدس اله همونطوری که خودش دارای اسماء حسناست، جان فی علوبه و آل فی جنوبه، طبق من دعای امام سجاد سلام الله، انبیا همینطورن، مخصوصا وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حال که دارای مقام در آفزه در الله مکان قاب و حسین و عدناست، از این طرف هم خدای سبحان فرمود رخفز جناح شده باید طبعش من المؤمنی، خفز جناح بکن مثل این مرها و کبوترهایی که بچه دارن پر پهن میکنن تا بچه های اینها، جوجه های اینها، زیر پر اینها پرورش پیدا کنن، پر در بیارن، آیین پرواز یاد بگیرن، بعد اینها را آزاد میکنن، تا هم همچنین باش. خب اگر وجود مبارک حضرت در همون مقام دناف زبلا باشد، حرفاش در همون حد باشد که قابل فهم برای دیگران نیست، یعنی اسبه برای همه مردم نیست، فقط برای یه اوحدی از زندگان خدا اسبه است. لذا تعبیرات اینها، چه تعبیرات قرآنی، چه تعبیرات مناجات یا چه تعبیرات روایی، چه تعبیرات اخلاق و موعظه، در سطوح مختلف است. هم خوف من النار رو دارد، هم شوق الی الجنه رو دارد، هم محبتا وجدت که اهلا للعباده رو دارد. اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، این تازه یه بخش از استدلال. بخش های دیگر کاملا با این فرق میکنند دیگر، سخن از عذاب و پیروی و جهنم و اینا نیست، سوق از تحلیل عقلی است. فرمود که اون یه سلسله ادله است که در آیه قبل تموم شد، یه سلسله استدلال های دیگر. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به. شما گفتید به اینکه اینو من از خود در آوردم. بالاخره الان که قسمت مهم عمر ما گذشت، بالاخره کسی که 40 سال زندگی کرده یا قسمت مهم عمرش گذشت یا دوران غنیمت عمرش گذشت، بالاخره گل عمر گذشت، یا از اون بعد کمتر از 40 سال زندگی میکنه، یا بر فرض هم معادل 40 سال گذشته 40 سال هم بعد زندگی میکنه، دیگه دوران غرامت است. اونایی که سنشون یه قدر بالا آمده میدونن، یعنی کسی که از 40 سال گذشت میدونن به اینکه این تا 40 سال مثل کسی که دارای مثل دارد بالای کوه میره و دو هرچی هست بالندگی است و رشد است و علاقه است و نشاط است و طنز است و گفتن است و خندیدن است و امید. وقتی به 40 سال رسید و آمد بالای قله، از اون بعد دیگه با سرازیر بشه، همش با دارو است، قصه و دارو و درمان و مرض. و اینطور نیست که حالا بعد از 40 سال کسی از زندگی لذت ببره. اونا که به 40 سالگی رسیدن دوران غنیمت عمرشون رو گذشت. غنیمت عمر همین بود، حالا غرامت عمر چیست خدا میدونه. از اون بعد دیگه غالبا با دارو و قرص کم اتفاق میفته کسی از 40 بگذرد به گرفتار دارو نباشد و با دارو زندگی نکنه. نه باشه، اون کمتر هست، منتها حالا روزه برخی از مشکلات حل میکنند، ولی حوادث دردناک دیگر هست که صبر تو به فل حلقه شجا و فل این قضا. همش که تنها مشکلات بدن نیست که انسان با روزه گرفتن سو متسه و حل بشه، که مشکلات سیاسی روزافزون میبینید وجود بارک استعمیر رو به اون صورت در آورده که فرمود خاشاب تو چشم منه، استخوان گلوگیر تو گلوی منه، سبر تو فل حلقه شجا و فل این قضا. خب بالاخره یه مش خاک ریزه و سنگ ریزه و خاشاک و تیغ رو بندازن بیرن تو چشم آدم، آدم چقدر میتونه تحمل کنه؟ یا هی استخون تو گلوی آدم بزنن بیرن چقدر میتونه تحمل کنه؟ بالاخره با صبر و تحمل بده. وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق این تحلیل قرآنی از طرف ذات اقدس سلام مرشد به اونا بگفت من 40 سال رو بین شما گذروندم و با انبیای دیگر هم فرق دارم. اونا بالاخره در نوجوانی جوانی پیش پدرشون عموهاشون بستگانشون مکتب رفتن، خیلی چیز خوندن، خیلی چیز بلد بودن. در جریان یوسف پیغمبر هست که فلما بلغ اشده و آتیناه و حکمه و الحکمه و علمه، در برابره هسته موسی بود، بالاخره پیش پیر مرد مثل شعیب درس میخوند، مطالب پرام میگرفت، خیلی چیز میخوندن، خیلی چیز یاد میگرفتن، خیلی چیز مینوشتن. و من عمرم گذشت یک کلمه نخوندم، یک کلمه ننوشتم، همه رو دیدین دیگه، داییم نداشتم، نه این حرف ها رو میزدم نه اینجور میتونستم حرف بزنم. الان هم خوب حرف میزنم هم حرف خوب، هر دو معجزه است. حرف خوب میزنم، دعوت دارم، اعجازی. خوب حرف میزنم، فصاحت دارم، بلاغت دارم، اعجازی. هیچ کدام از اینا سابقه نداشت. بالاخره اگر کسی تو این مسیر باشه، تو نوجوانی، تو جوانی، تو 20 سالی، 25 سالگی، وقتی دوران نبوغ و بلوغ فکری است، باید یه علامتی در باشه دیگه. دیدی هیچ کدام از اینا تو من نبود. دفعتا آمدم یه حرف زدم که احدی به جن و انس رو دعوت میکنم، تنها شما حجاز نیستید که. اما اگه جن و انس عربی بردن، یک زاویه از زوایای معجزه قرآن فصاحت و بلاغت است. وگرنه خب اونایی که عرب نیستن، اونایی که آذری زبانن، عبری زبانن، سریان زبانن، تازی زبان نیستن، فارسی زبانن، اونا هرگز نظیر سبع معلقه نمیتونن بیارن چه رسد در قرآن عربی بلد نیستن. این که قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون ركنا بعضهم لبعض ظهيرا، جهان را با مبارزه دعوت میکنه، کار به عربی ندارد که. معارفی درش هست، اخبار غیب درش هست، ملاهم درش هست، از گذشته درش هست، از آینده درش هست، از ازل درش هست، از ابد درش هست. ذات اقدس الهی بحثا قبلا گذشت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جا به جا آدرس داد، چون تو اونجا نبودی برای قضیه اینه، ما کنت ساویم فی مهدیم قضیه اینه، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایوم یک فرو بریم ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب تو ولی قضیه اینه. در جریان نوح نبودی ولی قضیه اینه، در جریان شعیب نبودی ولی قضیه اینه، همه را آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی. این میشه همه جهان. اون سخن از فساحت و بلاغت نیست، یک زاویه از زوایای ضعیف معجزه بعد فساحت و بلاغته، اون معارفشه، اون اخبار غیبشه، اون براوینشه، اون قوانینشه. پاسخ همه جواب دادن، یه سؤالی مطرح کنن تا قرآن بازگو کنن. قرآن یه کتاب ازلی و ابدی است، هر سؤالی که دارن بر قرآن عرضه بشه، به قرآن پاسخ اونها رو به احسن وجه خواهد داد. مشکلش اونها اینه که اساس قرآن کریم رو انسان شناسی قرار داد، فرمود علوم بالاخره یا انسانی است، یا اگر علوم انسانی است کاربردش به ساز و کارش در قلمرو انسانیت. اینا چون انسان را نشناختن به این صورت در آمدن که الان زهر الفساد و فلبر و به ما کسبت ایده ناز. چون انسانیت را نشناختن، نمیدانن که با طبیعت چگونه رفتار بکنن، همه این مظاهر طبیعت را در راستای آدم کشی و قتل و غارت و امثال ذالک به کار بردن. و هر تقدیر فرمود قول لو شاء الله ما تلوتو علیکم، اگر خدا میخواست که من اینها را نخوانم، خب این چند سالی که بعد که زندگی میکنم مثل 40 سال قبل که گذروندم، 40 سالی که قبلا گذروندم همونجور زندگی میکردم. لقد لبست فیکم عمرم، بالاخره 40 سال یه عمره دیگه، من یه عمر امتحان دادم. از این حرفات ما نبود، این ادعاهات نبود، نه اینجور حرف میدادم، نه به این مطالب دعوت میکردم، نه درسی خونده بودن. حالا آمدم از ازل حرف میزنم، از ابد حرف میزنم، از انبیا میگویم، از اولیا میگویم بدون تردید. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، یک ولا ادراکم به، این ادرا فعل ماضی است، یعنی خدا مدری است، معلم است، مربی است، او به شما درایت میدهد منطقه به وسیله من، معلم شما خداست، من یه تریبونیم. و علم الانسان ما لم یعلم، پس او ادرا، اعلم، افهم، ارشد، این فعل ماضی است، صیغه اول فعل ماضی ماست، ادرا کن، او شما را اهل درایت کرده است منطقه به وسیله من. بگن این حرف ها رو شما کجا میفهمیدید؟ پس عمر من در بین شما بودم، نه این آیات تلاوت میکردم، نه تریبون و سخنگوی خود وحی بودم. حالا هر دوست افلا تعقلون، بشینید بررسی کنید آخر. اینجا دیگه سخن از بهشت و جهنم نیست، لذا این آیه کاملا از آیه دیگه جداست. فرمود شما خواستید قرآن را زیر سوال ببرید، زیر سوال نمیرود. خواستید رسالت من را زیر سوال ببرید، زیر سوال نمی رود. ولی که این از من نیست که تغییر بدم، اگر تغییر بدم هر دو زیر سوال می رود. و چون در اختیار من نیست، در اختیار ذات اقدس اله است، او خواست که شما را آگاه کنم و خواست که من برای شما تلاوت بکنم. همین قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، این راجع به کار من. ولا ادراکم، خدا شما نسبت به اون کار شما، لقد لبست فیکم عمرا، من قبله، من 40 سال در بین شما بودم، این اصلا سابقه این چیزها نبود، این هم شاهد، افلا تعقلون. این وقت استدلال میکنم که اگر شما اهل عقل باشید، اهل استدلال باشید، میفهمید به این که تغییر پذیر نیست، این حرفا شما دست من نیست، چون من نیومدم که تغییر بدم. نه، یعنی من این قرآن را در قرآن فضائلی داره دیگه، فصاحت و بلاغت است دیگه، اخبار غیب هم درش هست، ملاهم هم درش هست، احکام هم درش هست. یعنی نه، خود هر آیه ای را که بوجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت میکرد، معناش را خدای سبحان ادرا میکرد، یعنی درایت دادن شما به وسیله خداست، روایت این وسیله من است، من روایت میکنم، او درایت میدهد، قبلا این حرف اصلا نبود. چه آیات مربوط به احکام باشد چه مربوط به حکم، همه این آیات که فصاحت خودشون دارن، بلاغت خودشون دارن، اخبار غیب خودشون دارن، دستورات دیگر رو به همراه دارن، روایت از من، درایت از خدا، اونم که میگم از من به دستور خداست، بنابراین جا برای تغییر و تبدیل نیست. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم به فقط لبثوا فیکم عمرا من قبله، قبل از این نزول قرآن. مثلا در جریان است یوسف اونجا دارد که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وقتی به مقداری از سن رسیده است، خداوند او را از علم برخوردار کرده است، چون بالاخره در بیت وحی نبوت بود. آیه 22 سوره مبارکه یوسف این است: ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. این دیگه ظاهرا مربوط به نبوت نیست، چون هر کسی که محسن باشد خدا او رو لبی نمی کند. فرمود او بالاخره این سوابق خوبی که داشت، ما به او حکم دادیم، حکمت دادیم، علم دادیم، سواد دادیم، فیض دادیم، بعدها کم کم مقام نبوت رسید. خب پس قبل از نبوت اینها آگاه و عالم و نگار مکتب رفته بودن، نه مکتب نرفته. چون که وجود بارکست موسی سلام الله علیه هم این چنین بود، وقتی که وارد مدین شد در محضر و مشهد شعیب سلام الله علیه و مطالب را آموخت. آیه 14 سوره قصص این است: ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین. این و کذلک نجزی المحسنین نشون میدهد که راجع به مقام نبوت و رسالت نیست، چون هر که محسن است که خدا او رو مقام نبوت نمیرساند. که وجود مبارک موسی سلام الله علیه بعد از اون تلخ، گرچه در خود مصر این گونه از مسائل تاهودی مطرح بود، ولی وقتی خدمت شعیب پیغمبر رسیدن، الا ان تعجرنی سمانی حجج، 8 سال خدمت اون پیر بزرگوار بودن، خب خیلی از معارف را یاد گرفتن. اینها کسانی بودن، نگارهایی بودن که مکتب رفتن، ولو مکتب انبیای پیشی. اما تنها کسی که مکتب نرفته بود و مسئله آموزد مدرس شد روی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. فهمود بقید لبست از حجاز اونجا این مسائل مطرح نبود. لقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. هرگز احتمال نمیدیم. سرش این است که نسخ در قرآن به تخصیص ازمانی برمیگرده، اصول نسخ به اون معنا اصلا در قرآن کریم نیست. و چون میدونست وقتش باقی طرزی تنظیم کرده است که تا روز قیامت بمونه، البته مقیدها داره، مخصصها داره، تخصیص و تقیید و امثال ذالک را به وسیله پیغمبر و از راه پیغمبر وسیله اهل بیت علیهم السلام به همه ما فهمودن. و اگر کسی از آینده خبر نداشته باشه، علمش محدود باشه، بعد بعید بتواند برای قرون متمادی قانون وضع کند. اما ای کسی که ازل و ابد پیش و یکسان هست و همه نیازها را میدونه، طرزی میتواند تنظیم بکند که با ابد سازگار باشه. این در 1400 سال قبل گفته من طرزی بشر را میآفرینم که دو تاشون شبیه هم نیستن. این حرف زده با اختلاف ارسنت کن. از اون 1400 سال قبل تا الان میلیاردها نفر آمدن رفتن، الان 6 میلیارد بشر رو زمینه، دو تاشون شبیه هم نیستن. این حرف همون صاحب حق دیگه. حبود من طرزی خلق میکنم که ابدا دو تاشون شبیه هم نباشن. دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا برق شبیه هم نیست، دو تا قطره باران شبیه هم نیست. اینا همه از جایی میآیند که همشون میگن لیس کمثله شی. این خداست. حبود و اختلاف و السنتکم و الوانکم. این و اختلاف و السنتکم همینه، و اختلاف و الوانکم همینه. خب الان 6 میلیارد بشر رو زمینن، هیچ کدامشون یک نواخت حرف نمیزنن، آهنگا پر بکن، هیچ کدام شبیه هم نیستن. حبود من اینجور حرف میزنم، کارم اینجوره. واسه این میتواند از آینده خبر بده. خب چجور میشه بالاخره الان 6 میلیارد دو نفر شبیه هم نتونه حرف بزنه؟ یک کسی بخواد شبیه دیگری باشه اینقدر با تکلف بکنه که بالاخره به سطوح در میاد، یا گریم بکنه که بالاخره به سطوح در میاد. اگر هیچ برگ شبیه برگ دیگر نیست، اگر هیچ انسان شبیه انسان نیست، اگر هیچ آهنگ شبیه آهنگ دیگر نیست، همه اینها آیت لیس کمثله شیئا، همه اینها از خدایی که لیس کمثله شیئا، لذا میگن لیس مثلی شیئا. هر موجود میگه لیس مثلی شیئا، چرا؟ بلکه من آیت کسی هم که لیس کمثله شیئا. اگر من مثل میداشتم که دیگه آیت او نبوده، من در او رو نشون میدم. او مثل ندارد، منم مثل ندارم، من باید آیت او باشم دیگه. اون که صنعت است، بر شامل چندین استکان رو یکسان میسازه، اون میشه صنعت. اما اونی که طبیعت است، یعنی مستقیما کار ذات اقدس اله است، این آیت خداست. خدا لیسه کمثله شیء، هیچ برگی لیسه کمثله شیء، هیچ قطره بارانی لیسه کمثله شیء، هیچ برقی لیسه کمثله شیء، هیچ تگرگی لیسه کمثله شیء، هیچ آهنگی هم لیسه کمثله شیء. خب این خدا از ابد هم خبر داره، طرز قانون بندی میکنه، قانون بندی میکنه، اومات رو ذکر میکنه، بعد هم عقل را متنبع میکنه. این اختلاف اعصار با اختلاف عقول حل میشود. این اختلاف عقول کارش اختلاف اجتهاد است، که علینا الغاء الاصول و علیکم التفقیه. اینا مجتهدانی هستند، مسائل گوناگون رو عرضه میکنن، موضوعات گوناگون رو عرضه میکنن، بهره های خاص میبرن. خب بنابراین اصل این نسل اگر در قرآن کریم راه پیدا کند، بازگشتش به تخصیص ازمانی است. یعنی چی؟ یعنی ذات اقدس اله میدونه که قبه مسلمان ها تا فلون تاریخ بیت المقدس هست، بعدم عوض میشه. اگر از اول دستور دادن که شما به طرف قدس نماز بخونید، ذات اقدس اله از اون اول برش معلوم بود که بعد از چند سال باید برگردن به طرف کعبه. بعدم که برگشتن به طرف کعبه، یه ده اعتراض کردن، خدا در جواب فرمود به این که اینا نمیدونن که راز و رمز این کار چی بود که ما اول گفتیم بیت المقدس بعد به طرف کعبه. در سوره مبارکه نحل آیه 101 این است: و ازا بدل آیتن مکان آیتن و الله اعلم و بایر از زل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون. اگر ما یه آیه رو جابجا بکنیم، به جای حکم حکم دیگر بیاریم، به جای آیه آیه دیگه بیاریم، به بحث به ظاهر نسق است ولی روش تخصیص است، تخصیص ازمانی است، اینا خیال میکنن که بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم افترا بسته، از خودش آورده. بنابراین هیچ منافاتی ندارد که یک کسی که علیم به ازل و ابد است یه قانون ازلی تصمیم بکند. الان ما تو کنار سفره قانون ازلی نشستیم، همین اختلاف ارسنه، همین اختلاف الوان. او گفته هرگز صده ها شبیه هم نیستن، یک کسی نیومد براخره بگه نه اینجا خلافه. همون هرگز رنگ ها شبیه هم نیستن، یک کسی نیومد بگه اینجا خلافه، با اینکه 1400 سال گذشته. خب 1400 سال گذشته، میلیاردها بشر دور هم دارن زندگی میکنن، چطور در باره اون تردیدی نیست؟ اینجا تردیده. این همونطوری که مثلا انسان اسلامی حرف بزنه ولی بشری فکر بکنه، اینطور نیست. ذات اقدس اله لیسه کمثله شیء، گذشته و آینده برای افسانه. اگر کسی موحد باشه میگه میلیاردها سال بعد برای ذات اقدس اله نقد است، مثل امروزه. حالا اگه برای امروز، برای همین یک ساعته کسی باید قانون وضع بکنه، این گرفتار تردید و تحیر و دوگانگی و ندانمکاری و سهل و نسیان نیست، میدونه دیگه. حالا اگر یه موجود یه میلیارد سال بعد را مثل الان در کف دستش بود، این مثل امروز برای امروز را قانون وضع بکنه دیگه. امروز بالاخره این یک ساعت 60 دقیقه است، تغییر پذیره. فرمود اون نه، اینطور نیست. خب در این کریمه فرمود به این که حالا باز رفتن رو مسئله تأدیب دینی، چون تنها یه جدال و یه مناظره و یه گفتگمان علمی در قرآن کریم نیست، غالبا این مسائل به مبدا و معاد مرتبط است. فرمود به این که ما که نمیخوام این مسئله اجتماعی رو مطرح کنیم که صرف این که شما حالا عاقلید میدونید که من سابقا چیه بد بد بپذیری، نه اصلا کار اصلا بفرض شما تشخیص ندادی من چرا این کار رو میکنم. خب البته اون باز به عنایت الهی است، دیگر ذات اقدس اله فقط بهش اعلام کرده، پیش کسی البته نیت نگرفته، اگر بوده فقط به ذات اقدس اله تفهیم کرده. میفرماد به این که حالا برفر شما تشخیص ندی، ما یه حساب دیگری داریم و اون حراس از قیامت است. فمود فمن اظلمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب و آیاتهی انهو لا یفلح المجرمون. چه کسی ظالم تر از کسی که نسبت به خدا افترا بنده یا آیات الهی رو تکذیب بکنند، چون این کسی مجرم و تبهکار است و هرگز مجرم اهل صلاح نیست. این کلمه اظلم در قرآن کریم در چند جا ذکر شده. در بعض موارد این اظلم که صیغه افعل هست یه اظلم نسبی است، یعنی ظالمتر اما نه نفسی نسبی، مثل من اظلم من مساجد در لای از کرفی هست ما ببانم دون. در این گونه از موارد اظلم نسبی است و از اینا بالاتر اونایی که خدا را قبول دارن ولی درباره وحی و نبوت و اینها مشکلی ایجاد میکنن، این ظلمش بدتر است و نسبت به اونهایی که گرفتار معاصی دیگرن ازلم است. و ازلم مطلق کسی است که مشرک باشد، ان الشرك لظلم عظیم بالقول المطلق، چون ظلم شدت و ضعفش به مناسبت اون مظلوم است. یه وقت است کسی نسبت به توحید ظلم میکند، نسبت به معاصی ظلم میکند که برگشتش به توحید است، یه وقت نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظلم میکند، یه وقت نسبت به نماز روزه ظلم میکند. بدترین ظلم آن است که انسان به مقدسترین اشخاص که ذات اقدس اله هست ظلم میکند، و اون میشه ازلم نفسی و مطلق. در بین این ظلم ها که خیلی شدید است، دو تا ظلم راشون ذکر میکنن. میفرمان به این که یا انسان حقی را ابطال کنن یا باطل را احقاق کنن، یا چیزی را که خدا نگفت او بگوید خدا گفت، یا چیزی را که خدا گفت او نفی کنن. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چیزی را که خدا نگفت به خدا اسناد بدن. شما میگید معاذالله این چیزها رو خدا نگفته من به خدا اسناد میدم، این خیلی ظلم و بزرگ است، من چرا این کار رو میکنم؟ یا نه یه چیزهایی رو خدا گفته من اونها رو نپذیرم یا شما اونها رو نپذیرید، اینم ازلم است. یه چیزهایی که جز آیات الهی است کسی تکذیب بکنن، یعنی حقی را تکذیب بکنن، این میشه ازلم. یا باطلی را تصدیق بکنن، چیزی را خدا نگفته به خدا اسناد بده، اینم میشه ازلم و این جرم است و جرم به فلاح نمیرسد. اما سوالهایی که مربوط مسئله درباره این که اگر تسبیح در ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسبیح کرده این یک کمالی بر اون حضرت محسوب نمیشه که لولا ان ثبتنا فقط چت ترکنه ولی میشه این قلیلا، این مستحضری چون قبلا این بواسش گذشت. ذات اقدس اله به خیلی ها نعمت علم داد، معنویت داد، کرامت داد، به همه ما خیلی از اجاره داد، ما ها مقداری که داد حرمت شنگه نداشتیم، ما لازم نیست که اون مراحل برتر ما بدهیم. کمتر کسی است که بتواند ادعا کند که خدا هرچی من داد من حفظ کردم، خیلی کار مشکلیه. بنابراین اگر ذات اقدس الهی مقامات برتری را به عده میدهد، میداند که اینا تا کنون حفظ کردن بعدن هم حفظ میکنن، چون میدونه اینا حفظ میکنن به اینها این کمالات رو میده. الله اعلم و حسبی اجر و رسالت هم، وگرنه علم را حتی کرامت را نم پستای کلیدی، پستای کلیدی مسئول
الله اعلم و حسبی اجر رسالت است. نبوت، ولایت، خلافت، امامت، اینا پست‌های کلیدیه. اما مجتهد بودن، حکیم شدن، مفسر شدن، عالم شدن، مرجع شدن، حتی صاحب کرامت شدن، نه کرامت ونی امامت، اینا جزء کمالات امتحانی است. خدا به خیلی ها میده، بعد نمیدونم خیلی ها هم فنسلخه منها شدن. این بلعم باور که آدم کوچیکی نبود که جریانش تو سوره مائده و اعراف گذشت. وقتو علیهن نبع الذی آتیناه من آیتنا فنسلخه منها فتبعه شیطان فقام الغاوین. مگه بلعم آدم کوچیکی بود؟ خب بیراه رفت. یا سامری علیه من الرحمن مگر من مایستر من آدم کوچیکی بود؟ خب اینی قبضت و قبضت من اثر رسول. خب این علم را وسیله دنیا قرار داد. سامری که آدم معمولی نبود که، اگر اون رو نمیدید تا بتواند بسارت گوسار پرستی را بیندازه که. خدا به خیلی ها خیلی چیز داده میدهد. میبینی اینا نه، حالا یا در جلوت یا در خلوت به هم میذارن اوزارو، اینا تا همون حد نگه میداره. سمتی به اینا بده، اینا رو بالا بیاره نیست. اما یه عده در رو عمر رو امتحان میدن، هر چه خدا به اینها داد سعی کردن امین الله باشن. بین این ال امانت، این قدرت امانت، این نعمت امانت، امین خدا هستن. به خدا میدونه اینا حفظ میکنن، لذا اینها رو روزانه بالا میبره. الله اعلم و حیثیت رسالته یعنی این، نه اینکه که کسی ادعا بکند خب خدا اگر به ما هم میداد ما حفظ میکردیم. خب خدا خیلی چیز به ما داد، چرا تا حال رو حفظ نکردی؟ چون خدا میدونه اینا حفظ میکنن، اینا رو به مقام بالا میرسونه. نه چون داد بدون اختیار باشه اینا راه افتاده. الله اعلم و حیثو یجعل رسالته، این میدونه این رسالت کجا رو بده. اما اون چی که مربوط به جریان ولایت فقیه بود، خب اگر کسی خدای ناکرده ظالمان رو کار بیاد که عادل نیستی، خب مردم رو برش میدارن دیگه. ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، یعنی شخصیت حقیقی او پاسدار شخصیت حقوقی اوست. لذا شما میبینید در جریان ولایت فقیه او به خودش هم رأی میدهد. مسئله وکالت نیست که اتحاد موکل و وکیل بشه که شبهه داشته باشه. در انتخابات وکالت و نمایندگی خب این بی شبهه نیست که کسی به خودش به حال رأی بده. این به خودش رأی بده یعنی چی؟ این حق دارد که به سایر نماینده کاندیدا رأی بده، اما به خودش رأی بده یعنی چی؟ شاید اون رأی که به خودش میده مشکل قانون داشته باشه، مشکل شرعی داشته باشه، اتحاد وکیل و موکل میشه. اما اگر یک فقیهی بنا شد که در ولایت فقیه رأی بده، به قانون اساسی که مشتمل بر ولایت فقیه است یا خصوصی ولایت فقیه رأی بده، این یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی. اون شخصیت حقوقیش فقاهت است، این شخصیت حقیقیش پاسدار اون شخصیت حقوقیه. این شخصیت حقیقیش که یک شهروند است، اون شخصیت حقوقیش داره رأی میده. باید اینجور باشه. لذا در ولایت مسئله رأی مطرح است و او در وکالت دیگر بشکره. و به هر تقدیر بازگشت مسئله ولایت فقیه هم به ولایت فقاهت و عدالت است. اینا بله از طرف حضرت وکیل عام من دیگه، چون نائب هم وکیل عام من این هم. خب بنابراین از اون جهت اگر برخلاف رأی مردم قیام کرد و یعنی ظالمانه بود که مشروع نیست، و اگر مردم برو نپذیرفتن او وظیفه شرعی ندارد. او مادامی وظیفه شرعی دارد، مثل مرجعیت، مادامی وظیفه شرعی دارد که مردم به او رجوع بکنن. اگر خب مردم رجوع نکردن او که تکلیف شرعی ندارد که. در جریان امر الناس هم مباهات که به امرهم شورا بینهم، مباهات جز امر الناس است، امرهم است یک. از لا واجب تخییری جز امرهم شورا بینهم است، چون امر الناس است دو. موضوعات و کارشناسی موضوعات جز موضوعات مستنبتن ها، موضوعات عارفونی، جز امرهم امر الناس است که امرهم شورا بینهم سه. والحمدلله.